أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه أول برای لزوم رؤیت هلال به عین مجرده و عدم کفایت رؤیت به عین مسلحه این بود که لفظ مطلق به حسب قاعده کلیه انصراف دارد به فرد متعارف. در مسئله مورد بحث هم که عنوان رؤیت لیک شده، باید هم بکنیم اون را بر فرد متعارف، که فرد متعارف از رؤیت، رؤیت به عین مجرده است. برای انصراف اطلاق به فرد متعارف به مواردی هم استشهاد شده بود، مجموعاً 12 مورد بود. در مناقشه و اشکال به این وجه عیان شد که به حسب قاعده کلیه که مجرد تعارف و تسرط وجود موجب انصراف نیست، سبب انصراف حساب نمی شود. انصراف سبب و منشأ دیگری احتیاج دارد. اما استشهادی که به این موارد شده، موارد 12 استشهاد هم، استشهاد به این موارد هم تمام نیست. در جلسات قبل مناقشه در استشهاد به لحاظ 6 مورد بیان شده بود، چون در مورد 4 و مورد اول اصل اختصاص حق به فرد متعارف محل من و مناقشه بود. غیر از این 2 مورد، بقیه موارد که 10 مورد بقیه هست، هرچند اصل اختصاص حق به فرد متعارف در این موارد 10 مورد قبول و اعتراف هست، ولی دلیل اختصاص حق به فرد متعارف و مستند اختصاص حق قاعده انصراف مطلق به فرد متعارف نیست. دلیل اون وجه آخر هست، سبب آخر برای اختصاص وجود داره و قاعده حمل مطلق، انصراف مطلق به فرد متعارف سبب این اختصاص نیست. مورد دوم، مورد سوم، مورد 5 در اینها وجه اختصاص حقوق به فرد متعارف بیان شده که غیر از قاعده انصراف المطلق الى المتعارف بود. مورد 12 که مشاهده بیوت مکه در قطع تلویه بود، این هم بیان شد که وجه اختصاص انصراف مطلق نیست، بلکه انصراف امر آخر است. از این موارد 12 6 مورد دیگر باقی مونده که در این 6 مورد هم اصل اختصاص حق به فرد متعارف مورد قبول و اعتراف هست، ولی دلیل اختصاص انصراف نیست، دلیلش امر آخر است. و به حسب ترتیب در این موارد 12 مورد 6 تا تا پنجم که گفته شده، مورد دوازدهم هم بیان شده، مورد ششم تا یازدهم مونده. مورد ششم این بود که در حد جلد که نسبت به بعضی از منکرات حد جلد واجب می شود، صوت بسیاری که جلد با او محقق میشه صوت متعارف هست، صیات متعارفه هست، نه صیات عنیفه و ثقیله و نه خفیفه و قلیله که در تأثیر اثر متناوبی نداشته باشه. صیات متعارفه هست. مورد ششم از موارد نقض یا استشهاد این بود. مناقشه در استشهاد به این مورد ششم این هست که بله، در اجرای حد جلد به صوت متعارف باید جلد محقق بشه، ولی دلیل اختصاص عبارت است از این که در هر موردی که شارع حد برای عقوبت و تنبیه دنیوی قرار می دهد، جعل می فرماید، باید امر مضبوطی باشد که معرض تنازع و تشاجر نباشد. به الا اگر امر غیر مضبوطی باشد مورد تشاجر و تنازع می شود. با توجه به این نکته در صوتی که جلد با اون محقق می شود، اگر کلی صوت، طبیعی صوت که شامل فرد عنیف و فرد متوسط متعارف و فرد قلیل التأثیر، فرد خفیف قلیل التأثیر می شود، اگر طبیعی موضوع باشد که همه این موارد را شامل بشه، جعل طبیعی صوت موضوع برای اجرای حد معرض تنازع و تشاجر میشه. به معرض تشاجر و به هر نحوی که شد، خود شخصی که حد را بر او اجرا میکنند مرتکب منکر به لحاظ خواست مرتکب منکر و کسی که اجرای حد میکنه تشاجر و تنازع پیدا میشه. رفع تنازع و تشاجر به این هست که ما جعل حدن امر مضبوطی باشه. بنابراین طبیعی نمیتواند، طبیعی صوت که قابل صدق بر هر سه قسم باشد، عنیف، متوسط، متعارف و خفیف، طبیعی نمیتواند باشد، بلکه یکی از اینها باید باشد، یا متعارف یا فرد صغیر و فرد صغیر و عنیف من الصوت و که جلد عنیف محقق بشه، یا فرد خفیف، یکی از این ستا باید باشه. در دوران بین اراده فرد عنیف و اراده فرد متعارف و اراده فرد خفیف، اطلاق عنوان اقتضا می کند اراده فرد متعارف را، بر اساس همون نکته‌ای که در بحث مطلق و مقید در آخرین مبحث از مباحث اطلاق و تقدیر در کلام مرحوم آخون در بحث اطلاق و تقدیر آمده است که نتیجه مقدمات حکمت به حسب موارد مختلفه. در بعضی از موارد مقدمات حکمت نتیجه می دهد اراده اطلاق بدلی را کما هو الحال در مثل اعتق رقبه، در بعضی از موارد نتیجه می دهد اراده اطلاق شمولی را کما هو الحال در اهل الله البیت، و در بعضی از موارد نتیجه مقدمات حکمت اراده فرد و خصوصیت هست. خود مرحوم آخوند مثال زدن به اینکه در دوران امر فی الوجود بین النفسیه و الغیریه، بین العینیه و الکفائیه، دوران بین تعینیه و تخییریه، اطلاق کلام متکلم اقتضا می کند اراده نفسیت را. با اینکه نفسیت فرد از طبیعی هست، ولی مقدمات حکمت اقتضا می کنه اراده این را، اراده فرد را. چرا اراده فرد را اقتضا می کند؟ وجهش اینه که در میان افراد مورد احتمال بیان یک فرد، یک حسه، اگر معونه زائده احتیاج نداشته باشد، برای بیان او به کار بردن لفظ مطلق کافی باشد، ولی اراده سایر افراد، سایر حسه یا حسه اخرى در دوران بین الحسه، اراده حسه اخرى احتیاج به معونه زائده داشته باشد، اطلاق کلام اقتضا می کند که مراد متکلم اون فردی هست که بیانش معونه زائده را احتیاج نداره. رو این حساب اینکه صوت متعارف، صیات متعارفه مراد هست در مسئله جلب، نکتهش اینه که طبیعی شامل تمام افراد مراد نیست، چون معرض تنازع و تشاجر هست، باید یکی از این حساس اراده شده باشه و در اراده یکی از این حساس اراده فرد متعارف تعین داره، چون بیان این معونه زائده ندارد برخلاف بیان سایر حساس. پس وجه اختصاص الحب در مسئله جلب به صوت متعارف وجهش اینه، در این اختصاص فائده انصراف مطلق به فرد متعارف اثری نداره، نقشی نداره، ارتباطی به اون بحث نداره. این مورد ششم. مورد هفتم از موارد نقل و استشهاد برای انصراف مطلق به فرد متعارف این بود که در موارد ازاله عین نجاسه بعضاً لون یا رائحه نجس باقی میماند، ولی گرمی از نجس دیده نمی شود، به چشم عادی دیده نمی شود. ولی اگر همین متنجس به عین نجس که قبلا عین نجس در او بود ولی شسته شده، بعد الغسل این را بله زیر میکروسکوپ بگذارند، با اجهزه نگاه بکنند به این متنجس، میبینند ذرات ریز نجس در او وجود داره، لباسی متلوث متلطف به دم بوده، شسته شده، ولی رنگ خون باقی مونده. در اینجا با چشم متعارف دیده نمی شود، به رؤیت متعارفه گرمی وجود ندارد، ولی بالعین المسلحه با میکروسکوپ با اجهزه دیده میشه. خب در اینجا ما هو الملاق همون وجود جرم متعارف هست، ولی عین نجاستی که به وسیله میکروسکوپ دیده بشه اثری ندارد، در حکم طهارت و بقای نجاست اثری نداره، ولو با ذرات ریز دیده بشه کاشف از بقای نجاست نیست، بلکه لباس با ازاله عین نجاست در حدی که با چشم متعارف دیده میشه لباس پاک میشه، ولو لون رائحه نجس در او باقی مونده باشه. مورد هفتم این بود. به این مورد هم استشهاد شده بود که برای این مدعا که لفظ مطلق انصراف داره به فرد متعارف، شاهد برای کبرای انصراف اطلاق به فرد متعارف ذکر شده بود. این مورد هفتم. مناقشه و اشکال در استشهاد به این مورد هفتم اینه که بله در این مورد که سو متلبس بالدم بوده بعد الغسل عین نجاست دیده نمی شود ولی لون باقی هست، حکم بقای نجاست اختصاص دارد به جایی که جرم به حسب دید متعارف باقی باشه، ولی اگر به جرم بقایش به دید به عین مجرده نباشد به عجزه باشه، اینجا نجاست باقی نیست بلکه لباس پاک میشه. اصل حق که اختصاص اصل مدعا که اختصاص حق به فرد متعارف هست در این مثال مورد قبوله، ولی دلیل بر اختصاص و به عبارت اخرى دلیل بر حصول طهارت به زوال عین نجاسه به حسب عین به حسب بالعین المجرده و عدم بقای نجاست، حصول طهارت و عدم بقای نجاست، دلیل این مطلب عبارت از این هست که اولا در این مورد حکم به نجاست، حکم به طهارت می شود، حکم به طهارت و زوال نجاست ارتفاع نجاست می شود به خاطر اینکه از نظر عرفی در اینجا اصلا دم وجود نداره، دم معدوم شده، منعدم شده. وجه حصول طهاره و ارتفاع نجاسه اینی که دم زائل شده، دم موجود نیست. عرف لا یصدق به وجود دم در این مورد، ولی اینکه چرا به چه دلیل به چه وجه عرف در این مورد تصدیق به وجود دم نمی کند، وجه این مطلب ممکنه احد الامرین باشه، یا از این جهت که بر اساس نظر عرف به نظر عرف در مفهوم دم خصوصیتی عقد شده است که در این مورد اون خصوصیت موجود نیست. به حسب نظر عرف دم ماده‌ای هست که اوصافی برای او ذکر شده، یک غید یک خصوصیتش اینه که قابلیت دیدن را داشته باشد، امری باشد قابل استبانه باشد، مبین باشد، به چشم متعارف قابل دیدن باشد. دیدنی بودن به چشم متعارف این قیدی است، خصوصیتی است که در مفهوم دم عقد شده. در جایی که لباس سفید را که متلبس به دم بوده شستیم، الان در نظر عرف دم وجود ندارد، چون دم در مفهوم دم عقد شده است که جرم قابل رؤیت داشته باشد، اینجا این خصوصیت وجود نداره. و بلا اشکال در تشخیص مفاهیم عرف مرجعیت دارد. اگر از نظر عرفی در مفهوم دم خصوصیت قابلیت رؤیه به عین مجرد عقد شده باشه، اینجا اصلا ما و محققون فی الخارج لیس مصداقا للدم، به حسب نظر عرف دمی وجود ندارد، عرف لا یصدق به وجود دم. این امر اول. امر دوم عبارت از اینه که ممکنه گفته بشه که ظاهر هم همینه، اعتبار هم موافق با همین امر دوم هست که در مفهوم دم خصوصیت زائدی اخذ نشده. مفهوم دم، دم به حسب مفهوم همون مایه خاصی است، ماده خاصی است که اوصافی برای او بیان شده به حسب طب، رنگش مثلا احمر، امثال اینها. وید و خصوصیت قابلیت رویه عکس نشده در مفهوم دم، ولی در عین حال عرف در این مورد لا یصدق به وجود دم، لا یصدق به وجود دم، به خاطر اینکه از نظر عرفی اینجا به دید عرفی دمی وجود نداره. عرف در نسبت به وجود مصداق نظرش اینه که اینجا دم موجود نیست. بله دم مایه خاصی هست، ماده خاصی هست، ولی اون دم اینجا وجود نداره. قبل از غسل دم موجود بود، عین دم موجود بود، بعد از غسل دمی موجود نیست، دم منعدم شده است. نظر عرف از جهت تغییر مفهوم نیست، بلکه در تطبیق مفهوم بر مصداق عرف لا یصدق به وجود دم، بلکه نظرش رأی عرف اینه که دم منتفی شده، معدوم شده، بالقصد مرتفع شده. هرچند به حسب برهان عقلی ممکن نیست که لون که عرض هست باقی باشه، اما جرم که معروض این عرض بود، جوهر بود، مرتفع شده باشه. ولو به برهان عقلی این از محالاته. روحین صاحب گفتن انتقال عرض محال هست. ولو به برهان عقلی معنا ندارد که عرض موجود باشد، جوهر زائل شده باشه، ولی عرف هزار بار هم تنبیه بشه به این مطلب، تصدیق به این جهت نداره، میگه اینو تصدیق نمی کنه. بعد از تنبیه هم تصدیق نمی کند به وجود دم، میگه دمی در کار نیست، قبلا بوده، قبل از غسل بوده، اونی که من میبینم فقط لونه، دمی در کار نیست. امر دوم اینه که از نظر تطبیق مفهوم بر مصداق، نظر او در تشخیص مصداق، وجود مصداق او عدم مصداق، نظر عرف اینه که اینجا دمی وجود نداره. بنابر این مبنا که عرف همونطور که در تشخیص مفاهیم مرجعیت دارد به نظر عرف حجت هست، همینطور هم در تطبیق مفهوم بر مصداق نظر عرف حجت هست. بنابر اون مبنا در محل کلام که ثوب متلوث به دم بوده، نجاست مرتفع شده، چون به حسب نظر عرف دم منعدم شده است، دمی وجود ندارد. ولو به برهان عقلی 10 تا برهان شما اقامه بکنید که دم وجود دارد، بنابر اون مبنا عقل می شود به نظر عرف و بر اساس نظر عرف که لا یصدق به وجود دم، حکم که نجاست بود هم مرتفع میشه. البته این مبنایی است که قبول ندارن، محل خلاف، مثل مرحوم نائینی یا خود مرحوم آخون در کفایه، مثل مرحوم آقای خویی، این مبنا را قبول ندارن و مرجعیت عرف را منحصر میکنن در تشخیص مفاهیم، اما در تطبیق مفهوم بر مصداق نظر عرف را حجت نمی دانند. ولی عده ای از اعلا منهم مرحوم آقای تبریزی قائل به اینند که نه، به همون نکته ای که در تشخیص مفاهیم، در تحلیل مفاهیم نظر عرف حجیت دارد، به همون دلیل و بر اساس همون نکته که لزوم نقض غرض باشه، نظر عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق هم حجیت دارد. پس دلیل اول برای اختصاص حکم به فرد متعارف و عدم شمول حکم به فرد غیر متعارف در مثال تلوث ثوب به دم و زوال عین و بقای لون بعد الغصب، دلیل اولش اینه که عرف لا یصدق به وجود دم اما لعقص خصوصیت فی مفهوم الدم او لعجل رأی العرف و نظر العرف فی تطبیق المفهوم علی المصداق. وجه اول این. وجه دوم و دلیل دوم برای اختصاص اینه که به حسب سیره مستمره الی زمان المعصومین علیهم السلام، اونی که بر اساس عمل میشد این بود که در نجاست اشیا به وسیله اعیان نجسه، هم در حدوث نجاست و هم در بقای نجاست، اونچه که قابل اعتنا هست نجس، عین نجس قابل رؤیت هست، ولی چیزی که دیده نمی شود قابل رؤیت نیست، به حسب سیره لا یعتنا به این امور. و در اینجا هم که لباس شسته شده ولی رنگ باقی مونده و جرم ممیزی ندارد، متمیزی ندارد، مشخصی ندارد که قابل دیدن باشه، اعتنایی به وجود عین غیر مرئی نیست. وجه دوم سیره هست، دلیلش هم این سیره هست. از جهت بناء سیره و استقرار سیره در این مورد حکم می شود به زوال ارتفاع نجاسه و حصول طهاره بالغسل ولو بقیه اللون ولو بقیه راه است. این سیره یه متشابه و حضر به سیره اعتنا به این تازه که پیدا نشده از منه سابقه در تطهیر اشیا به همین کیفیت عمل می کردم. همین که عین نجاست این متمیز نجاست مرتفع بشه، زائل بشه، کافیه برای این جهت. این بر این اساس بله در این در مورد هفتم که حکم اختصاص به فرد متعارف دارد مورد قبول هست، ولی دلیل اختصاص انصراف مطلق به فرد متعارف نیست، اون قاعده نیست، دلیلش امر آخر است. یکی از این دوتا وجه هست. این مربوط به مورد هفتم. مورد هشتم مسئله استهلاک مقداری از نجس کدام در آب کر بود که در اونجا گفته شده که اگر مقداری از خون را در آب کر بریزن و مستهلک بشه، مقداری از این آب کر بعد از استهلاک دم مقداری را زیر میکروسکوپ بگذارن، ذرات صغیره دم درش دیده میشه. و حال آنکه در اینجا حکم دم که نجاست و تنجیس باشه بار نمیشه، معلوم میشه که اطلاق منصرف به فرد متعارف هست. مورد هشتم این بود. اشکال و مناقشه در این مورد هشتم اینه که در استهلاک نجس یا در ماء معتصم و بحث به قاعده کلی، در موارد استهلاک دو تا مبنا وجود دارد. یک مبنا مبنای مشهور هست که استهلاک را انعدام موضوع می دانند. در موارد استهلاک می گویند اون مستهلک منعدم می شود، موضوعاً باقی نمی ماند. موضوعاً اونی که باقی هست، موجود هست، مستهلکن فی هست، ولی مستهلک باقی نیست، منعدم شده. این یک مبنا. مبنای دوم مبنای مرحومای تبریزی هست که قائل به این هست که استهلاک انعدام موضوع نیست، بلکه استهلاک مجرد تبعیت فی الحکم هست، موضوع منعدم نمی شود، حتی به حسب نظر اول موضوع منعدم نمی شود، موضوع باقیه ولی از جهت حکمی تابع مستهلکن فیه، حکم مستهلکن فی ثابت هست برای مجموع مستهلك و مستهلكون فيه. بر اساس مبنای اول که مبنای مشهور باشد که استهلاک را انعدام موضوع می دانند، بنابر این مبنا بخواهیم حساب بکنیم اگر مقداری از خون یه استکان کمتر از استکان خون در آب کور مستهلک بشه، از نظر عرفی اصلا خونی وجود ندارد، چون بحث به مبنای مشهور در موارد استهلاک موضوع منعدم میشه، مستهلک منعدم شده است، باقی نمونده است مستهلک، تا حکم مستهلک که نجاست و تنجیس لشیء طاهر باشه اون حکم باقی باشه. بله قبلا خون بوده، به اندازه 10 گرم مثلا خون بوده، ولی بعد از اینکه امتزاج پیدا کرد به آب کور به مستهلک شد، الان در نظر عرف خونی موجود نیست. با توجه به اینکه خونی وجود ندارد طبعا حکم او هم منتفیه، ولو زیر دستگاه بگذارن ذرات خون را به حسب اوصافی که خون داره ذرات صغیره را ببینن، ولی در نظر عرف خونی وجود نداره. وقتی خونی وجود در اینجا وجود نداشته باشه طبعا حکم او هم که نجاست و تنجیس باشه منتفی میشه. بنابر مبنای مشهور وجه اینکه نجاست باقی نیست در این مقداری که از آب کر مستهلکون فیه دم برداشتیم، وجه عدم نجاست و عدم تنجیس اینه که خونی وجود نداره. ولی بنابر مبنای مرحومای تبریزی بخوایم حساب بکنیم که استهلاک این ادام موضوع نیست، تصریح می‌فرمودن که در این موارد اگه از عرف هم بپرسیم، عرف از نظر عقلی که معلومه که معدوم نشده، حتی به حسب نظر عرف هم اگر بپرسیم از عرف، عرف تصریح به وجود اون مستهلک در مجموع دارد، این دو نیست که بگوید که اون مستهلک از بین رفته است. ولی اونچه که مهمه اینه که در موارد استهلاک در صورتی که مستهلکون فی ماء معتصم باشه، مایع معتصم باشه، در این موارد دلیل بر تبعیت فی الحکم وجود داره، دلیل بر تبعیت فی الحکم وجود داره. در این موارد به حسب ادله شرعیه حکم شده است به این که این آب معتصمی که فیه وقع فیه اعیان نجسه من الدم و البول و غیر ذلك، این مجموع یجوز و شربه و یجوز و توضع بهی، این در روایات آمده است در حیاز در اطراف و در ماء النار امثال اینها در روایات سوال شده. امام علیه السلام فرمودن هرچند نجس در این واقع شده، ولی اگر متمیز نباشد خوردن این آب، توضع به این آب جایزه. غایت ما استفاده از این ادله تبعیت در حکم. خب به حسب اگر بر اساس مبنای مرحومای تبریزی هم بخوایم حساب بکنیم که استهلاک مجرد تبعیت در حکمه، خب در اینجا هرچند ذرات دم در این آب کور وجود داره، در این آب کور وجود داشت، وجود از قبل بود و منعدم هم نشد، همچنان باقی هست، ولی دلیل تبعیت میگوید از همین آب هر قسم از این مجموع مستهلک و مستهلکون فی هر قسمت را که برداشتی میتوانی از او استفاده بکنی، حکم نجس را ندارد. مقتضای تبعیت در حکم اینه که کل جزئی که برداشته میشود اخذ میشود از این مجموع حکم اون مستهلکون فی را داشته باشه که معتصم هست و نجس نیست بلکه طاهر هست. روی این حساب دلیل بر اینکه لعتبار به ذرات صغیره‌ای که زیر میکروسکوپ دیده می شود لعتبار به این دلیلش بنابر مبنای مشهور اینه که موضوع موجود نیست، موضوع منعدم شده به مبنای مرحوم تبریزی، دلیلش اینه که ادله تبعیت حکم اینجا رو میگیره. اینا ربطی به بحث انصراف لفظ مطلق به فرد متعارف نداره، هیچ ارتباطی به اون بحث نداره، تا ما این را به عنوان شاهد برای قاعده کلیه و کبرای انصراف لفظ مطلق به فرد متعارف بخواهیم ذکر کنیم. مورد هشتم این بود. مورد نهم و دهم و یازدهم هم با توجه به نکاتی که قبل گفته شده حکم در اینها معلوم میشه، دلیل اختصاص در اینها معلوم میشود. مورد نهم حدیو خارج منظر البقره بود که زیر میکروسکوپ بگذارن ذرات صغیره دم در او دیده میشه. مناقشه در این وجه از مناقشه در وجه هفتم معلوم شد که در این موارد که بعد به حسب در این موارد ممکن گفته بشه که اصلا این عرف لا یصدق به وجود دم، اونی که عرف تصدیق به وجود دم میکنه جایی است که دم به صورت متمیز وجود داشته باشد، ولی در جایی که متمیز نباشه عرف لا یصدق به وجود دم اما از باب مرجعیت عرفی تشخیص مفهوم به خاطر عکس خصوصیت در مفهوم یا به خاطر مرجعیت عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق او لعجل سیره وجه سیره علایال اما عدم تصدیق عرف یا به خاطر وجود سیره که به حسب سیره لا اعتبار به دم الا اذا کان متمیزن لا فی حدوث نجاست کما هو الحال در مورد نهم که زرع که حلیب خارج من زرع البقره باشه و لا در بقای نجاست که ثوب متلوث به دم باشه. مورد دهم که در همین بیان حکم در مورد دهم و دلیل اختصاص در مورد دهم هم معلوم میشه. مورد دهم این بود که در ذرات هوا با اجهزه جدیده ممکنه ذراتی از غائط دیده بشه، ذراتی از عین نجس دیده بشه، غائط جافه ذرات از این در هوا منتشر باشه. خب اینجا به اجهزه دیده می شود ولی به چشم عادی دیده نمی شود. خب در این مورد هم همینه که این از نظر عرف لا یصدق به وجود عین نجس در این مورد. این هم عدم تصدیق عرف به وجود الموضوع، هم استقرار سیره بر عدم اعتنای به این نجاست به این کیفیت. مورد مورد یازدهم هم که در عمل جراحی و در آوردن غده پروستات که از شخص حین خروج بول ذراتی از منی دیده میشه، ذراتی از اسپرم زیر میکروسکوپ دیده میشه در حالی که موجب جنابت نمیشود و موجب غسل جنابت وجوب غسل جنابت نمیشه. مناقشه در این قسمت هم اینه که دلیل اختصاص اینه که از نظر عرفی اینجا عنوان منی صادق نیست. در اون منی که موضوع برای جنابت، خروج المنی که موضوع برای جنابت و وجوب الغسل قرار داده شده، مایه خاصی هست در مقابل بول و در مقابل دم. ذرات اسبر که در بول وجود داشته باشه عنوان منی بر او صادق نیست. نتیجه این شد که این موارد دوازدهگانه‌ای که به اونها استشهاد شده برای قاعده انصراف اطلاق به فرد متعارف، هیچ کدوم از این موارد دوازدهگانه دلیل بر اون قاعده کلی نیست، ارتباطی به اون قاعده کلی ندارد. رو این حساب وجه اول برای لزوم رؤیت هلال بالعین مجرده وجه اول تمام نیست، باید سراغ وجوه دیگر برویم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آله.